بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مقدمه قیصری در حقیقت از امروز وارد مبحث اصلی و اون 12 فصلی میشه که ایشون بهش اشاره کرده. اولین این فصول که درباره وجود و اینکه وجود همون ذات مبارک ربوبی است، در حقیقت یک مبنایی است که اگر بخوایم به این مبنا برسیم و بگیم سیر تطور این مبنا از کجا بوده، چگونه آغاز شده و به کجا رسیده، مستلزم اینه که دو سه تا نکته رو قبلش از نظر سیر منطقی هر بحثی بگیم. اولین اختلافی که انسان‌ها با هم پیدا می‌کنن در بحث علم اینه که اساساً ما راهی آیا به عالم خارج داریم یا نداریم؟ آیا همه چیز در ذهن و ما به تعبیر امروزی ها یک ایدئالیست هستیم، یعنی همه چیمون در ایده ها و ذهن ها مونه، یا نه ما راهی به عالم خارج داریم، خارج رو میشناسیم، با خارج میتونیم ارتباط برقرار بکنیم؟ این در قدیم بهش میگفتن نزاع بین سفسطه و فیلسوف، یعنی فیلسوف در حقیقت عبارت است از فیلا که به معنای دوستداره و صوفیا که به معنای علمه، یعنی در حقیقت کسانی که قائلن به این که با عالم خارج ارتباط دارند بهشون میگفتن فیلسوف یا به تعبیری فیلسوف، و اونهایی که میگفتن نه ما راهی به عالم خارج نداریم، که البته این بحث سفسطه بعدن اومده و هر نوع مغالطه‌ای رو بهش میگن سفسطه بعضن. لذا مکتب به نوعی اگر کسی گرفتار ایدئالیست باشه ولی بخواد در عالم خارج درباره عالم خارج حکم بکنه میشه سفسطه، یعنی در حقیقت خارجی که نمیتوانیم به او ارتباط برقرار بکنیم اگر آمدیم دربارش حکم کردیم به نوعی سفسطه است. این که حالا آیا همه سفسطه های موجود از این نوع بوده یا نه، بحث لازمه که اساساً مقداری کتاب های همون گروهی که این بحث ها درش مطرح شده رو ببینیم. اما این بحث بس بحث آغازین ماست که ما آیا راهی به عالم خارج داریم یا نداریم. میشه گفت که سلسله بحث های اپیستمولوژیکه یا معرفت شناسی است. حالا اگر گفتیم نه ما عالم خارج رو میشناسیم، توان ارتباط برقرار کردن با عالم خارج داریم، واقعا شما که الان من دارم باتون حرف میزنن واقعا جلوی من نشستید که راههایی برای اثبات این مسئله هست، فلسفه اسلامی پایه اصلیش بر شاید بداهت قضیه است، ولی بحث های دیگه هم هست، مثلا فرض کنید در مورد دکارت که اصلش و پایش رو گذاشته میگن بر همین اصل کوژیتو، یعنی بر این که این میتوانیم، ما من اندیشه میکنم، میفکر میکنم پس هستم، که حالا میگن این در رد پاش در کلمات شیخ الرئیس هم وجود داشته که الان محل بحث ما نیست. اگر گفتیم نه ما توان ارتباط برقرار کردن با عالم خارج داریم، اون وقت بحث بعدی میاد که خب آنچه در خارج هست وجود اصل یا ماهیت. اینجا عرض کنم ممکنه بحث های دیگری هم در اینجا باشه، اما الان بحثمون در این پایه است که آیا ما که حالا عالم خارج رو میتونیم برقرار بکنیم، این شیء سپای شکل در جلوی منه، این وجود در عالم خارج اصیله یا ماهیت؟ این سلسله مباحث وجود شناسی است، بحثایی که بهش میگن تو بحثای امروزه بهش میگن اونتولوژی، این بحث‌های وجود شناسی است که آیا اساساً ماهیت اصیل وجود، اصیل صفاتش چیه، بحثاش چیه که بحث‌های بعدی است. حالا اگر گفتیم که نه، ما توان شناخت خارج رو داریم و آنچه در خارج هست وجوده، اصالت با وجوده.
این بحثی که می‌فرمایید که وجود اصیل یا ماهیت، بله، قسمت وجود اصیل رو مبنی شده که در خارج ما راهی برش داریم، اما اینکه حالا باید بدیم که واقعا ماهیتی هم هست یا نه، وجودی هست، ماهیتی هست.
اون بس لذا قبلشه دیگه.
نه، اون به خارج دسترسی داریم، اون مبنا میشه برای اینکه وجود در خارج هست، اما مبناش
خب حالا ما به خارج دسترسی داریم ولی در خارج ماهیته. نگار دوم میشه
دیگه. نمیشه برای اینکه در خارج هم ماهیتی هست. شاید کسی
پس بحث اول بحثتون به هم ریخته است. ما اصلا بدونیم در خارج که صحبت میکنیم خارجی هست، حالا اونی که هست وجوده یا ماهیتی، ثم مازا بعدش. حالا اگر گفتیم خب آنچه در خارج است وجوده،
شما فهمیدید وجود اصیل است یا ماهیت؟ نه، اون که در خارج وجوده یا ماهیت.
خب همون میشه اصیل، همینه دیگه. اون که در خارج بالاصاله وجود ماهیت اعتباری است یا ماهیت وجود اعتباری است، او عبارت اخرای هم. اونی که در خارج هست، اگر گفتیم که اون چه در خارج هست و اصالت داره و در حقیقت حقیقت اصلی داره وجوده، در این صورت بحث بعدی پیدا میشه که خب آیا وجودات حقایق متباینن یا یه وجود واحد داریم. این نگار سلام علیکم، این نگار دوم، نگار بین مشائین و حکمای متعالیه و عرفاست. پس نگار اول بود بین سفسطه و فلسفه، اصالت وجود و اصالت ماهیت نگار بین اشراقیون بود و حکمای دیگه. حالا که اصالت با وجوده، نگار سوم پیش میاد که آیا وجودات حقایق متباینند یا نه یه حقیقت واحده. مشائین میگن آقا وجودات در عالم خارج حقایق متباینند. یعنی چی؟ یعنی ایشون یه حقیقتیه مال خودش، اونم یه حقیقتیه مال خودش، دو تا حقیقتند که به تعبیر اونها اشتراک لفظی دارن. یا حتی نهایتا اشتراک معنوی دارن، وجود مفهومن بر هر دوشون صدق میکنه، اما از نظر مصداقی دوتا مصداق مجزا، این یه وجوده، اونم یه وجود دیگه است. خدا هم یه وجود دیگری است، ملائکه وجود دیگرن، هر کدوم از اینها وجوداتی هستند مستقل مربوط به خودشون. اما اگر گفتیم نه، وجود در عالم خارج واحده، یک وجود در سراسر عالم وجود داره، اینجا باز دو قول میاد. این یک وجود که در سراسر عالم وجود داره، آیا شخصیه یا این که مشککه؟ وجود واحد مشککه یا وجود واحد شخصیست؟ اگر گفتیم وجود واحد مشککه، این صدرایی ها میگن حکمت متعالی است. اگر گفتیم نه وجود واحد شخصی است، اون وقت این حرف عرفا میشه. پس در حقیقت حرف عرفا در رابطه با وجود که فصل اولشه از این مسیر بحث‌ها و نقارات متعدد طی شد. عرفا قائلن به اینکه یک، راهی به عالم خارج داریم. دو، وجود اصیله. سه، وجود واحده در مقابل متباین. و چهار، مشکک نیست، شخصی است. مشککی ها چی میگن؟ مشککی ها صدراییان میگن نگاه کنید، یک وجود در سراسر عالمه اما زو مراتبه، یه مرتبه بالا داره که این مرتبه بالا خداست، یه مرتبه پایین کف هم داره که هیولاست، لذا اون فوق اینم تحت عالم امکانه. قوس و صعود و نزول اونو میگیرن بالا، اونو میگیرن پایین، یک وجوده ولی بالاش قویه پایینش ضعیف. اون وقت اون بالا که مرتبه ما فوقه میشه در حقیقت مرتبه واجب الوجود. طبق بیان اینها، اینا وحدت در عین کسرت میگن، کسرت در عین وحدت. چرا؟ چون کسرت رو قبول دارن، میگن کسرت حقیقت داره در خارج. من خدا نیستم، ربطی ندارم، من شما نیستم، شما ملائکه نیستیم، ملائکه ذات مبارک ربوبی نیستن، هر کدوم یه مرکسرتی هست. اما این کسرت در عین وحدته. چرا؟ چون یک وجود در عالم هست. لذا میگن کسرت در عین وحدت، وحدت در عین کسرت. صدرایی ها. و این لذا وقتی میرون تعریف بکنن، هم اونایی که وجودات متبایه نمیدونن، یعنی مشا، همونا که صدرایی ها خدا رو که تعریف میکنن، میگن اون مرتبه ایست که فوق مالایتناها، به مالایتناها، مدتن و عدتن و شدتن. یه مرتبه ایست که فرقش با بقیه اینه که فاصلش با اونها به بی نهایته، قدرتش از اونها، قوتش از اونها به بی نهایته، شدتش از اونها به بی نهایته، مدتش، فاصلش به از اون بی نهایته. ماده در حقیقت اون حقیقتش فوق این همه این هاست که اون در بحث این تعبیر، تعبیر حاجی رو خوندیم، مدتن فوق مالایتناها، به مالایتناها، به شدتن و عدتن و مدتن. خب اما عرفا نه، عرفا قائلن به این که آنچه در عالم است یک وجود، تشکیک هم ندارن، وجود شخصی، لذا به وحدت موجود هم میرسند. نظر صدرایی ها وحدت موجود نیست، چون کسرت رو قبول دارن، تکثر موجوده، وحدت وجوده، یک وجوده و تکثر موجود. اما عرفا نه، هم وحدت وجود قائلن هم وحدت موجود، یک وجوده و یک موجود. وحدت تشکیکی. حالا الان کد بر من نیارید، من دارم اونی که من میگم بپذیرید، چون صدرا تو اسفار پایه‌گذار. حالا میگم کد از صدر، صدرایی ها میگم، نه صدرا. صدرا این حکمت متعالیه. مولا صدرا تو اسفار پایه‌گذاره، بحثاش به هم ریخته است. یه جایش جا داره همین حرفاشو دو سه جوری به مشرب قوم مش کرده، یه جا مشرب عرفا رفته. ولی بعدش که فلسفه صدرایی شکل گرفته، صدرایی یعنی حکمت متعالیه اینو میگه. حالا مولا صدرا خودش هم اینو میگه، نه بحث دیگری. پس باز بازگردیم، مشائین نه هم نه به وحدت وجود قائلن نه وحدت موجود. آنچه در عالم است وجودات متباینه، موجودات متباینه. صدرایی ها قائل به وحدت وجود، تکثر موجود. اما عرفا قائل به وحدت وجود و وحدت موجود. این نکته اول. نکته دوم که دیروز بهش اشاره کردیم، دقت کنیم اگر این روال رو درست تنظیمش نکنیم میریم تو شرک، یعنی میریم نه در شرک، در کفر بلکه روزی میدیم. اما لذا این بحث در حقیقت این بحثی است مهم. ببینیم اساسا زاویه نگاه اینها چیه. نکته دوم این که دیروز اشاره کردیم، لا به شرط، به شرط لا رو شما باید بگید لا به شرط از چی، به شرط لای از چی. دیروز اشاره کردیم. حالا ما میایم سراغ نمفهوم اصل وجود. مشائین چی میگن؟ مشائین و حکمت صدرا از این جهت فرق نمی کنن. میگن بنده یک وجود به شرط شیء، یعنی وجود به شرط حضور در این مرتبه بنده میشه حسن، وجود به شرط حضور در مرتبه خانه میشه خانه، میشه سنگ. وجود به شرط حضور در مرتبه فرض بفرمایید ملائکه میشه ملک. پس این مراتب رو بیان میکنه. اگه میشه این پنجره ای سردتون نیست شما یه ذره باز کنید، ما خیلی داریم عرق میکنه. شما اگه سردتونه نه من بدتر عرق میکنم. وجود به شرط حضور در هر مرتبه میشه چی؟ میشه همش. لذا در رابطه با خدا هم میگن وجود به شرط لا. اما نکته‌ای که داره اینه که بدونیم هر چیزی به شرط لا هم و به شرط شی هم هست. چرا؟ برای اینکه بنده به شرط حضور در این مرتبه هم و به شرط حضور در به شرط عدم حضور در مراتب دیگه. لذا ذات مبارک ربوبی رو میگن به شرط لا، ولی به نوعی هم میشه گفت به شرط شی، یعنی به شرط حضور در مرتبه واجبیت. از دیدگاه میگن به شرط لاست، اما در حقیقتش بشونم اینو به شرط شیئیه، به شرط شی در یه مرتبه است. حالا وحدت شخصی نگفتی هنوز، داریم فعلا رو مبنای صدرایی ها و مشات و این زمه مثلاً. پس از دیدگاه اونها وجود در هر مرتبه میشه همون شی، وجود در مرتبه واجب میشه وجود به شرط شی یا به تعبیری به شرط لا، یعنی به شرط لای از مراتب دیگه. خب خوبه. اما عرفا چی میگن؟ عرفا تعبیرشون اینه که وجود یعنی واجب الوجود لا به شرط، نه به شرط لا. بعدم میگن لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی یعنی چی؟ دقت کنیم ببینیم حرف داره یه جاهایی همچی عجیب غریب میشه و این حرف به خاطر همین عجیب غریب بودنش یک حرفای کسانی رو به گمراهی کشیده. لا به شرط مقسمی یعنی انسانیت که هم در من هم در شماست، هم در زید هم در بکر، کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است، هم در من هست هم در شما هست هم در اون هست، در موجود ذهنی هست به صورت به شرط لاش، در بنده هست به صورت به شرط شی. اون وقت این ظاهر این حرف یعنی آیا میخوان بگن وجود لا به شرطه، یعنی اونی یعنی خدا لا به شرط، یعنی در همه سرایان داره. یه سری معیداتی هم پیدا کردن، اینما تکون اینما تو ولو و سمه و جرا و انتر رقیب علیه من ورا ام کنتو خوبم اکم اینما کنتم اقرب من حبل الورید. این حرف چی میشه معناش؟ معناش این میشه که انه تصور بفرمایید کل نظام خلقت از بالا تا پایینش خداست، این پایینی جزء خداست، اون بالایی جزء خداست، این یه تیکه قوی تر و اون ضعیف تره. نمیگم من نمیگم، میگم این ممکنه این به ذهن بیاد. اگه کلیه طبیعی بگید به نوعی باید اینو بگید. چرا؟ این نکته هم اینجا بگم، بحثا تو بحث میاد. کلیه طبیعی به خصوص تو این حرف میره رو مبنای رجل همدانی. نه، رجل همدانی درباره کلیه طبیعی میگفت کلیه طبیعی چیزیست که بین همه انسان ها حضور داره، یه تیکش با منه، یه تیکش با اینه، یه تیکش با اینه، یه تیکش با اینه. رابطش میگفت ابن واحد مع ابنائه. به این بیان لا به شرط مقسمی اگر گرفتید، حالا یا به قول رجل همدانی بریم یا اصلا نه بیایم به قول تحقیق، معناش این که آقا واجب یعنی در حقیقت وجود مثل آب استخره، آب استخر کفش غلظتش بالاتره، بالاش غلظتش پایینتره، در بالاش نور هست نیست. کل این خدا یعنی چی؟ یعنی همه این آب استخر. لذا میگن آقا خدا همه است، همه خدا. لا به شرط مقسمی اگر به معنای فلسفیش بخواد معنا بشه همه معنا رو میده، به معنای فلسفیش. لذا گمراه کننده میشه. لا به شرط مقسمی گرفتن یعنی چی؟ یعنی آقا معناش اینه لا به شرط مقسمی مثل انسانیت به نسبت به وجودات خارجی. خب خدا در همه هست، در بنده هست، در شما هست، در اون هم هست، در همه جا هست. اگه علا مبنای رجل همدانی یا نه، این که اگه بیاییم طبق مبنای مشهور بیاییم که به معنای میشه که هر کی تمام خدا رو در خودش داره، چون طبق نظر رجل همدانی هر کی یه تیکه از کلیه طبیعی رو داره، طبق نظر مشهور تمام کلیه طبیعی در ایشونه، تمام کلیه طبیعی در اونه. صدر المتعلهین میگه این حرف عرفا باعث شده جهال متصوفه به این قول بکشن. نگاه کردن دیدن نوشته لا به شرط مقسمی، از این لا به شرط مقسمی به کجا رفتن؟ از این لا به شرط مقسمی اینها رفتن به سمت این که بگن خب پس یعنی همه عالم خداست. کنه وجودی که در کل عالمه، این کلیت به ما هو و کلیت خداست، هر کیم یه تیکشه. ظاهرش هم اینه که باید تو این کلیه طبیعی رو برجل همدانه بگیریم، ولی نه که هر کی همه خدا در وجودشه. اینو ملا صدرا میگه این حرف عرفا رو بد فهم کردند. سر از چه در آورد؟ سر از حرف جهال فلاسفه که میگفتن همه عالم خدا هست. گفتم کی؟ متصوفه. چه گفتیم؟ تا اینجا شو بیاییم تا ببینیم باید چه کار بکنیم. گفتیم اولا لا به شرط و به شرط لا رو در ذهنتون باشیم. وقتی میگیم لا به شرط از چیزی، چی لا به شرط از چی؟ اینجا بحثمون در مفهوم نیست، وجوده. لا به شرط در اینجا صفت مفاهیم نیست. وجود لا به شرط، وجود به شرط لا. از چی؟ از حد. تأکید میکنم بسیار نکته دقیقی است که اینجا بحثمون در دایره مفاهیم نیست، در دایره ماهیات نیست. وجود به شرط لا، وجود به شرط شی، وجود لا به شرط.
حدم یعنی ماهیت.
حدم یعنی مرتبه یا ماهیت. اگه ما گرفتیم حد، اون وقت معلومم بشه چرا در رابطه خدا نمیتونیم لفظ به شرط شی رو به کار ببریم. چرا؟ چون اونجا حد نیست. باید بگیم به شرط لای از حدود، یعنی به شرط عدم حدود. اما اگه گفتیم مرتبه، میتونیم بگیم به شرط شی، یعنی به شرط این مرتبه، به شرط مرتبه واجبیت. خب این اولین نکته. بعد اومدیم گفتیم آقا اگر نزاها رو پیاده بکنیم، نزاها این گونه میشه. اولین نزاع اصلا در خارج چیزی داریم یا نه؟ گفتیم داریم. سفسطی ها رفتن کنار. دومین نزاع اصیل در خارج وجود یا ماهیت؟ گفتیم وجود. اشراقی ها رفتن کنار. سومین نزاع در خارج آیا وجودات متباینه، موجودات متکثره داریم کما علیه المشاء یا نه؟ یک وجود داریم، وجود واحد. بعد مرحله بعدی این وجود واحد موجودات متکثره داره یا موجود واحد داره؟ وجود واحد موجود واحد یا وجود واحد موجودات متکثره؟ صدرایی ها میگفتن وجود واحد موجود متکثر، لذا میشد وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت. به خصوص از باب اتحاد مبدا اشتقاق و مشتق که در خودشه، وجود و موجود یکی میشه. بریم این بحث رها کنیم. بعد گفتیم صدرایی ها و مشاء رو مبنایی که دارن که موجودات رو براشون تأصل خارجی قائلن، موجودات رو وجودات به شرط شیء میدونن. آقای زید وجود به شرط حد خودشه، جبرئیل وجود به حد خودشه، خدا رو چی؟ وجود به شرط لا میدونن، به شرط عدم حد. یا اگه گفتیم به شی به معنای مرتبه است، میشه به شرط شی، یعنی به شرط مرتبه، به شرط مرتبه واجبیت. اما به خاطر ادب میکنن میگن به شرط لا.
میره در محدوده مفهوم،
نه
به شرط واجبیت
مرتبه، نه
به شرط همون مرتبه واجبیت در حیطه مفهوم.
نه 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 بس نمیشه، وجوده، وجود به شرط اون مسئله است. اما همون جور که در مورد زیده. اما اگر همین دو مکتب بزرگوار صدرائی ها و مشائین درباره موجودات میگن به شرط شی، درباره واجب الوجود میگن به شرط لا. اما عرفا چه میگفتن؟ عرفا میگفتن همه عالم یه وجود توشه، یک موجودم، یکی بیشتر نیست. خب سوال این بود، این همه اینا پس چی هست این تکثرات؟ بعد اون وقت خدا چیست؟ قبل از اینکه راجع به تکثرات حرف بزنن میگفتن واجب الوجود یک همون وجود باشه، چون یه وجود در عالم اونم خداست، اون یه وجودی هم که در عالم یک موجوده همونم خداست. اون وقت این وجود چیه؟ میگفتن لا به شرط. لفظ لا به شرط گمراه کننده شد. چرا؟ برای اینکه چیزی که لا به شرطه ما نسبت قیاس کردیم با کلیه طبیعی. کلیه طبیعی در همه سرایان داره، به خصوص طبق نظر رجل همدانی، یعنی اینکه همه انسان‌ها یک انسانه، من یه تیکشو دارم، شما یه تیکشو داری، اون یه تیکه است، پس همه عالم یه خدان، من یه تیکشم، تو یه تیکش، اون یه تیکشه. میشه بلا نسبت مثل سیمرغ، که اون سی تا مرغ که با هم پرواز می‌کردن، خب سیمرغ همینا سی تا مرغن، چیزی غیر سیمرغ نیست، سیمرغ سی تا مرغن. واجب الوجود هم همین جهان هستی، از در و پنجره و دیوار و پنجره و همه اینا جزء خدا. اینو مخ رسید به اون که یهو به یه بحث اگر جهال فلاسفه رفت. چی گفتیم؟ اگه گفتن اونام جهال فلاسفه هم هست، چون فلسفه رو ما گفتیم هر کی غالب این که شی در خارج هست به نوعی فیلسوف هست دیگه. اما حالا حرف عرفا واقعیتش چیه؟ واقعیت حرف عرفا برمیگرده به این که اساسا فاز بحثشون متفاوته. دقت کنید، این لا به شرطی است که قسم نداره، لا به شرطی است، لا به شرط مقسمی است، ولی لا به شرطی است که به شرط شی زیر مجموع نداره، یه موجوده. اونها میگن ما یک وجود داریم در عالم، اونم خداست، ما بقی مظاهر خداست. اینجا اساسا علت این که این گمراهیه اینی که اومدن اینو تو دستگاه فلسفی رایج که موجودات رو براشون تأصل قائلن راجبش حرف میزنن. این دستگاهش عوض میشه، از دیدگاه اونا یک وجود در عالمه و یک موجود، اونم خداست، بنده خدام نه، دیوار خداست نه، اصلا مابقی موجود نیستند، مابقی مظاهر اون وجودند. لذا اگر شما اینها رو بهشون میگید این چی چیه، این در قیاس با اون نیست، این در قیاس با اون است که شما بگید این یکی اون یکی. حالا اون میشه مقسم، این میشه قسم، اون میشه به شرط لا، این میشه به شرط شی. این واجب الوجود اساسا همه هویتش، همه ذاتش با بقیه متفاوته. چند نبرین که به ذهنمون نزدیک بشه ما یه خدا داریم از یه جنس دیگری است، وجوده، ما بقی همه اعدامند. حالا اینکه اینا چی چیان، اینا تکثراتشون تکثرات عدمی است، همه مظاهر او هستند. تمام این اشتباهی که در جهال متصوف گرفتار شدن طبق نظر صدرا بر این بود که میگفتن خب من وجود دارم، حالا من به شرط شیئم قرار شد یه وجود تو عالم باشه، بنده چی چیم، من مجبور شدم بشم جزء خدا. او میگه جواب اولیه این سوال اینه که بنده وجود دارم؟ نه، تو به اون معنایی که من میگم وجود نداری، تو مظهری، اضافه اشراقی هستی. لذا توحید رو به این معنا میارن، میگن توحید اینه که ما میگیم، توحید به اینه که اساساً هیچی در عالم غیر خدا نیست. حالا چرا بهش میگن لا به شرط مقسمی؟ بر این که میگه وقتی یکی شد، این یکی که فوق همه چیز به شرط شی که نیست، به شرط لا هم نیست، چون چیزی غیر از اون نیست که این به قیاس او سنجیده بشه. قسمی هم نیست. چرا؟ چون تقید به لاب شرطیت هم نداره، لذا لاب شرط مقسمی است. به این معنا مقسمی هم نیست. ولی حالا شرابش میگن لاب شرط مقسمی، من باب این که بگن آقا فکر نکنیم با چیزی داره در رتبه دیده میشه، این لاب شرط مقسمی گرفتار کرده. ببینید عبارت ندارید اینجا، مصباح الهدایی امام رو ببینید، حل شد الحمدلله. ببینید مصباح چهار همون ابتدا، ببینید این تعبیره که متباینت الحقیقه، گوش کنید، حاضه الحقیقه الغیبیه غیر مربوطتن بالخلق، اصلا ربطی با خلائق نداره. متباینت الحقیقه، حقیقه یعنی سنخش، ماهیت من الامش، اصلا ربطی به هم نداره. متباینت الحقیقه عن الخلق ولا سنخیت بینها و بینهم اصلا ولا اشتراک ابدا. فاذا قرأ سمعک فی متاوی کلمات الاولیاء الکاملین نفی الارتباط و عدم الاشتراک و تباین به ذات فکلامهم محمول علی ذلک. این که اصلا اون جنس چیز دیگه ایه، این اون واجب الوجودی که در حقیقت هست همه اینا. خب پس آقا این که ما میگیم ما راجبش حرف میزنیم چی؟ ما اصلا نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، لذا راجب اون شما نمیتونی صحبت کنی، چیزی ازش نمیدونی، چون سنخی ازش نداری که راجبش صحبت کنی. این که میگن لا تفکر و فی ذات الله هم همینه، چون شما راجب اون اصلا مفهوم مشترک نداری که حرف بزنی، نمیدونی اون چی چیه. حالا بحث بعدیست، لذا نگاه کنیم در مصباح دو میگن هاذه الحقیقت الغیبیه لا تنظر نظر لطف او قهر ولا تتوجه توجه و رحمت او قزم من العوالم الحقیقه غیبیت و شهادیه. اون اصلا توجهی به این نداره، ارتباط با اینا نداره. من الروحانیین القاتلین فی الحضرت، حالا بعدش میاد تا پایین ترش دوباره همونجا میگه مستور غیر مکشوف عن وجهها حجاب النور، اصلا او حتی حجاب نور هم از او برداشته نشده. خب اینو ببینیم، مصباح الهدایه مصباح 4 صفحه 14. پس به این بیان معلوم شد که عرفا چه میگن. عرفا این که من اولین بحثمون گفتم یکی از مشکلات اینه که شما این رو بیاری تو دستگاه فلسفه بیانش بکنید، این گرفتاری پیش میاد. وقتی دستگاه فلسفه میشه جهال متصوفه پیدا میشه. چرا؟ چون اونا میگن بنده که هستم. خب حالا با توجه اینکه بنده هستم بفرمودینیم خدا چیه؟ میگه خدا لاب شرط مقسمیه. لاب شرط مقسمی هم همین دیگه، یعنی کل دنیا کل دنیا یه وجود توشه، اونم موجوده، مقسمی هم هست. یعنی چی؟ یعنی همونطور که انسانیت در من هست، لاب شرط مقسمی کلی طبیعیه دیگه، در من انسانیت هست، در ایشون هم هست. پس باید بگیم وجودی که یکی و واحده در من هم هست، پس بنده میشم انا الحق، میشم خدا. یا مثل رجل همدانی بگیم که بنده میشم جزء الله. در حالی که اینو اصلا حرفشون اینه، میگن آقا در عالم اون مرتبه واجب الوجود یک چیزه، یکیه، یه موجود هم هست، مابقی چیان؟ مظاهرن. اصلا از اون سنخ نیستن که شما این رو با اونها بگید آقا اون یکی این یکی. از مفهوم که اشکال نداره. حالا اولین مسئله بله، حالا همین، این چون ما فوق به این بحث قرار میگیره، از یک حیث چی میشه؟ در دایره دیگری. الان سوال میکنیم آیا زید ذاتن وجودن بلند یا کوتاه؟ من حیث الوجود نه بلند نه کوتاه، نه چاق نه لاغر. الشی من حیث هو هو لیست الا هو. اینم در مقسم مظاهر نیست که بشه کلی یا جزئی، بشه ماهیت یا عرض، بشه ذو مرتبه یا غیر ذو مرتبه. چیزیست از دایره این چیزی که ما اسمشو میذاریم مظاهر خارجه. اساساً ذات این خارجه که شما بخواید بگید به این صفات متصف میشه یا نمیشه. اتفاقاً همین دقیقاً ارتفاع نقیزن به این معناست. بله چون خوندیم ارتفاع نقیزن در مرتبه که اشکال نداره. عبارت گوش کنیم. حالا قبل اینکه اشکال کنیم ببینیم اول چی میگن، بعد حرفشون غلطه یا بحث دیگه یا حرف ممکنه بگیم غلطه یا درسته. ما قرار شد اول ببینیم چی میگن. سید حیدر آملی که تو این سیر بحثمون آوردیم یه تعبیری داره، میگه الغرض انه لیس فی الوجود الا هو و مظاهره المسمات بالخلق. در عالم وجود یه چیز وجود داره، خدا، مابقی مظاهرش، نه اینکه مظاهر خدا، المسمات بالخلق، نه اونا رو تو خلق میگه. یا در جای دیگه میگه اعلم ان هذا الوجود ای الحق تعالی الذی ثبت اطلاقه، این میشه لاب شرطیت مقسمی، و بداهته و وجوده و وحدته نقلا و عقلا و کشفا. الذی ثبت، اون خدایی که ثابت شد اطلاقش، بداهتش، وجودش، وحدتش، یه چیزه، هم به نقل ثابت شد هم به عقل ثابت شد، هم کسانی که کشف و شهود داشتن اینو گفتن، این ظهورون و کسرتون فی صور المظاهر و المجالی، این ظهور داره، تجلی داره. پس در حقیقت رابطه اینها، رابطه خدا رو با موجودات رابطه من و تو نمیدونن، تو یکی من یکی، تو معلول من علت، به این بیان نه، رابطه ظاهر و مظهر میدونن. این بداهت قضیه سادگیش اینه که آقا اصلا شما تمام اون بحثایی که آوردید، گمراهی اینجا پدید میاد، دوباره دارم تکرار میکنم، که ما این تقسیم بندی که از ابتدا شروع کردیم با همون نگاهی که داریم فلسفه رو، یعنی حکمت صدرایی و حکمت مشاع رو نگاه میکنیم، بیاییم وارد این نگاه بشیم. در اون نگاه او یکیست مستقل، این زیدم یکیست مستقل، ها رابطه شون با هم چیه؟ یا میگفتن وجودات متباینن، یا میگفتن اون بالاست این پایین، اون اقواس این از اف. تو این وادی عرفا اساسا اینا نمیگن اون یکی این یکی، اون موجود این ما اصلا معدومه، اون موجود این این ظاهر مظهر نیست، اصلا دوئیت فرق اینه که من و شما یه اشتراکی داشته باشیم، بعد بشیم دوتا، حداقل در شیئیت با هم یکی بشیم، شما بشی یه شی، من بشم یه شی دیگه. این میخواد بگه اساسا جنس این دوتا، حقیقت اینا هست، لذا انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. هر چیز که غیر حق بیاید نظرت، شیء نقش دومین چشم اول باشد. چشم اول لوچه، دوتا میبینه. شما بیاید طرف گفتش که تو بحث بود که مرحوم آخوند صاحب کفایه هم داره یه چیزی که الا ان یکون اللاحظ احول العینین، یه بحثی است که آیا میشه لحاظ کرد یا نمیشه. آخوند میگه نمیشه الا ان یکون اللاحظ، یعنی ملاحظه کننده، احول باشه، چپ باشه چشمش، یا لوچ باشه یا قیچ باشه، نه تعابیر متعدد یک موقعی مفهوم. میگه این دو تا میبینه. گفتم براتون در نجف بحث بود نصف شبی که آیا اصلا احول دوتا میبینه یا نمیبینه. رفتن در خونه شیخ احولی رو در زدن، در رو وا کردن، گفتن آقا، گفت چیه نصف شب ساعت 12 شب؟ گفت چی باهم بحث کنه احول دوتا میبینه یا نه؟ گفت خجالت نمیشی چهار تا آدم با هم باشه؟ گفت حل شد الحمدلله درست. گفت هر چیز که غیر حق بیاید نظرت، اون چیه؟ نقش دومینه ششم احول باشد. خب حالا به این بیان میفرماید اعلم ان الوجود من حیث هو و هو غیر وجود خارجی و ذهنی است. چرا؟ چون اساسا اونی که ما بهش میگیم وجود خارجی و وجود ذهنی، اینها مظاهره. از کل من اما نوع من انواعه، تعبیر درستی نکرده، نوع من انواعه باید بگه مظهر من ظاهره، اما ایشو کنه یه رفته تو مفاهیم. فهو به حال در حیث ماهیت ممکنه بگی، از حیث مفهوم ممکنه بگی، اما فهو من حیث هو ای لا به شرط شی، این غیر مقیده بل اطلاق که بشه لا به شرط قسمی، و تقیید که تقیید میشه یا لا بش... یا به شرط شی مقیده به شی، لا یا به شرط لا مقیده به عدم، ولا هو کلی، ولا جزئی، ولا عام، ولا خاص، ولا واحد بالوحدت زائدت علا ذاته، وحدت زائده بر ذات، اون وحدت های ناشی از یک واسطه در ثبوته، مثلا مثل چی؟ مثل این که شما 200 نفر رو با هم جمع میکنید، به اینا میگید یه گردان، اینا دونه دونه شون که ذاتشون این یک گردانی نیست، این در حقیقت از بیرون بهشون اضافه شده وحدت، اما وحدت خب طبیعتاً وحدت ذاتی هر چیزی خودش یکیه دیگه، این نه وحدت های زائد بر ذات نداره، لا واحد ولا کسی. پس اینا چی هن؟ حالا این همه آنچه گفتیم اینها مربوط به کدوم مرتبه بود؟ مربوط به مرتبه انقاء مغرب بود، مرتبه ذات. از اون مرتبه یه پاک اومدید پایین، همه مظاهرن، حتی مقام احدیت به تعبیری مظهر اوله. لذا درباره پیامبر میگن حقیقت محمدیه، این در حقیقت آغازین مظهر اولینه، اول ما خلق الله نوری میشه، اولین مظهره که امام تو اینجا دارن، نمیخوایم اینو ببینید، که میگن این باید یه وجهه به سمت غیب داشته باشه، یه وجهه به سمت همه عالم. لذا یه بحثم هست که این جنس شیه میشه ربط حادث به قدیم، که یکی از مهمترین سوالاته که این چجوری پدید میاد، که امام یکی از سوالاتی که همیشه تا آخرم پرسیده بودن که ربط حادث به قدیم چیه، این در حقیقت این نقطه است. خب اون اولین مظهری که از این تجلی پیدا کرد، اون دیگه مظهره، از اونجا به بعد همه مظهرن، یکی مظهر اقواس، یکی مظهر ازعف. لذا بل تلزمه لازمه، لازمه معنی اینه که یعنی مظاهر او هستن، هاذه الاشیا کلی جزئی عام خاص واحد کثیر، اینا لازمه او هستن به حسب مراتب و مقامات. مثلا اگر نگاه میکنید به وجود منبسط، همه عالم مظاهر رو یه پارچه میبینید، این میشه مطلق، اما نه دونه دونه نگاه میکنید هر مرتبه رو، اینا میشن مقید. اگر سعه و زیق کلی در اصطلاح عرفانیش یعنی سعه، اگر یه وجود قوی رو میبینید میشه کلی، یه وجود ضعیف رو میبینید میشه جزئی. لذا میگه بل تلزم و حاضر اشیا، یعنی کلیت، جزئیت، عموم، خصوص، وحدت، کسرت، اینا به حسب مراتب و مقامات، یعنی در دایره مظاهر پدید میاد، که المنبه علیه، المنبه خود اون ذات مبارک ربوبی تنبیه کرده علیها، یعنی بر این مراتب، یا المنبه علیها تنبیه شده است بر آنها، به قول ای رفیع الدرجات ذو العرش. منبه معمول میشه دیگه، یعنی دو تا ته داری؟ نه حالا اب نداره، به قول ای رفیع الدرجات، نه ایشون میگن المنبه هست، حالا این مقدارا از قیصری رومی معفوه، رفیع الدرجات ذو العرش المجید، علالقاعده اگه باشه سر جاش درست باشه، که میگه رفیع الدرجات یعنی بالا برنده مراتبه، یعنی مراتب وجود رو پشت سر هم قرار داده. لذا این مراتب فیسیر مطلقاً مقیداً کلیاً جزئیاً عاماً خاصاً واحداً کثیراً، که گفتم مطلق یعنی یک پارچه، در اینکه میشه به شرط لا به شرط قسمی وجود منبسطه،
همه در مورد مفهوم وجوده،
نه خیر خود وجوده، اصلا اینجا دایره مفاهیم نیست. داریم از اول هم میگیم وجود اینجا مطلق، یعنی وجود به شرط لاست، وجود به شرط شیه. اصلا
وجود خارجی نیست،
وجود خارجی نیست، نیست دیگه.
نه
خیر، اون بالاشو گفتم اون خط اول، چون نوع من انواعه آورده. نه خیر، آخرش این خط نیست. میخواد بگه وجود خارجی نیست. خارج کجاست؟ اونجایی که ما توی زندگی میکنیم. همه آنجایی که غیر خداست که میشه خارج یا ذهن، اونا وجود نیست، اونا مظاهره. شما در نظر بگیر واجب الوجود رو، مادون واجب الوجود عالم خارجه. حتی در مرتبه ذات خارج هم وجود نداره، خارج در مرتبه مراتبه، در مرتبه مظاهره. کلیت در اصطلاح عرفانی یعنی وسیع، وجود اقوا و وسیع رو میگن کلی، اونو میگن وجود ضعیف رو میگن جزئی، نظام تشکیکی.
مراتب که داره میگه مراتب به تجلی میخوره،
مراتب همه تجلیه، ذات اصلا مرتبه نداره.
چون اینجا داره که حساب مراتبی
بله، مراتب مراتب ظهور، مراتب تجلیات. بله، من غیر حصول تغییر فی ذاتهی و حقیقته، ما این دو سه خطی که این جلسه امروزمون باید پایه بشه، بر همین اساس فضای عرفا رو بچینیم. حالا میریم جلو. حرف درست یا غلط بحث دیگری است، اما این حرف اینها در حقیقت به هیچ عنوان به این معنا نیست که زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد اینها خدا هستن. نه، تفاوتش در حقیقت از اینه است با حرف بقیه در این میشه که اینا میگفتن این یکی خدا، یکی این یه موجود، اون یه موجود. اینا میگن این هیچی، خدا یکی، اینم مظهر اوست، نه این که این خداست. یعنی در حقیقت عرفا رتبه جهان خلقت رو بالا نبردن به خدا برسونن، از اونی که حکما میگفتن پایین تر آوردن. جهان خلقت رو وارد دایره مجازات کردن، مجاز به معنای البته مفهومیش نه. این اومدن گفتن اگه به شما احیانا میگن وجود، این مجازیه، شما موجود نیستید، مظاهرید. در نگاه اینها سطح موجودات ماسوی الله، ماورا همه از اونی که از دیدگاه حکماست پایین تر اومده، نه اینکه بالاتر رفته. این روش تعمل کنید، بازم باش کار داریم. این در حقیقت اون چارچوبه اصلی بحث عرفان نظری.